صفحه 244. اگر قدری درنگ کنید متوجه می شوید که دوستی را تجربه کردن به راستی زیبا و پرشکوه است. من در حال حاضر یک من هستم. این من با من دیگری یعنی شما برخورد می کند. ما به طرف هم جذب می شویم و در وجوه مشترکی که داریم با یکدیگر سهیم می گردیم. این وجوه مشترک از من و شما ما می سازد. ما در کنار هم هر روز بیش از روز دیگر رشد می کنیم و شکوفا می شویم. در این حال شما همان شمایی که بودید و من همان منی که بودم باقی می مانیم. ما هرگز در هم مستهلک نمی شویم. برعکس ما ایرا که از این دوستی مشترک به وجود آمده بیش از پیش تقویت می کنیم. پرورش می دهیم و این هدف و میثاق مشترک ما است. از این خطر که خودتان را 100% وقف دیگری سازید برحذر باشید. با این کار برای همیشه از خود غافل خواهید ماند. شما باید خودتان بمانید، همانطور که طرف مقابل شما باید خودش را حفظ کند. شما و او با هم آنها را می سازید و از این آنها ما به وجود می آید. بعد شما روی این ما کار می کنید و این ما هر روز بزرگ و بزرگتر می شود و همزمان با آن من و شما بزرگ و بزرگتر می شویم و هر دو با هم دوایر بسیار متعدد و متحد المرکزی را می سازیم. دوستی و صمیمیت از ما نشأت می گیرد و چنانچه به دلایلی این ما را از دست بدهیم، شما هنوز من خود را در اختیار دارید و با خاطرات شیرین گذشته می توانید خوش باشید. در دانشگاهی کار می کنم که بیشتر خانم ها در آن کار اداری دارند و همسرانشان مشغول درس خواندن هستند. اهل پند و اندرز نیستم، ولی به آنها هشدار می دهم که سعی نکنند پیوسته در اداره و آن اتاقهای کسالت آور و ملالنگیز بنشینند و ماشین نویسی کنند، در حالی که همسرشان در کلاس درس نشسته و دانش خود را به سطح امروزی می رساند. شما باید از عواملی که از رشد و شکوفاییتان جلوگیری می کند دوری نمایید. بکوشید هر روز تجربه جدیدی بیاموزید. شما در درجه اول در مقابل خود مسئولیت دارید و بعد در برابر دیگران، چون اگر چنین احساسی نداشته باشید به دیگران هم نمیتوانید فایده‌ای برسانید. شما فقط از آنچه دارید میتوانید ایثار کنید. اگر با رقص و آواز خواندن و از درخت آویزان شدن و کارهای عجیب و غریب کردن نشاط بیشتری پیدا می کنید، درنگتان برای چیست؟ زندگیتان را سرشار از سرور و شادی کنید. این وجوه مشترک است که ما را به هم نزدیک می کند. در این حال تازه ماندن این دوستی است که همواره ما را کنار یکدیگر نگه می دارد. پیرو عقل و خرد باشید. سعی کنید در روابط با یکدیگر هیجان، تحرک و تشریک مساعی داشته باشید. بکوشید با هم پیش روید و رشد کنید. لیکن هرگز از پیش حوادث را پیش بینی نکنید. در دورانی که با پدر و مادرها کار مشاوره داشتم، زن و شوهری داستان زیر را که صادقانه واقعیتی را نشان می‌دهد برایم تعریف کردند. آنها 3 فرزند خود را با تحمل سختی‌های زیاد بزرگ کرده بودند تا بالاخره دختر سوم را عروس می‌کنند. پس از پایان جشن عروسی، زن و شوهر به منزل می‌روند و مقابل هم سر میز می‌نشینند. شوهر نگاهی به همسر خود انداخته می‌پرسد: برای رضای خدا بگو ببینم تو کیستی؟ این پیش آمد در اغلب خانواده‌ها رخ می‌دهد. ما آنچنان گرفتار کار و فعالیت و خدمت به دیگران هستیم که فراموش می‌کنیم زندگی اصلی به ما تعلق دارد. هرچند یک بار همسرتان را بنشانید و با انجام یک کار غیر منتظره او را خوشحال کنید. مثلا یک خوراک ماهی درست کنید و زیر نور شمع آن را با هم صرف کنید. یا اگر از این کار خوشتان نمی آید می توانید به یک همبرگر قناعت کنید. ولی حتما شمعی روشن کنید، موزیکی بگذارید، محیط آرام و پرتفاهمی به وجود آورید و به خود بگویید این وقتی است که به ما دو نفر تعلق دارد، حتی به زنگ تلفن هم جواب نمی دهیم. اگر وقتی که به هم اختصاص می دهید در ساعات پایانی شب باشد، بسیار دلپذیرتر و خوشایندتر خواهد بود. ما فراموش کرده ایم که طلوع فجر چقدر شگفت آور و پرشکوه است. یکی دیگر از عواملی که به صمیمیت لطمه می زند یک نواختی است. بسیاری از ما از تغییر می ترسیم. شما از دیگران نمی توانید انتظار داشته باشید همیشه یک شکل باقی بمانند. آن هم با گذشت زمان عوض می شود و شخصیت جدیدی پیدا می کنند. پس شما هم از تغییر و دگرگونی استقبال کنید. دیگر اینکه صمیمیت و یکرنگی توقع نمی پذیرد. در روابط خود با دیگران نباید انتظاراتی داشته باشید، چون هیچ کس نمی تواند آنطور که شما از او توقع دارید باشد یا کاری که مایل به انجامش هستید به طور کامل انجام دهد. چنانچه کسی محبت شما را جبران کرد، باید به طور غیر منتظره و با خوشنودی بپذیرید. چون اگر در مقابل هر عملی منتظر پاداشی باشید و اطرافیانتان به خواسته های شما جامعه عمل نپوشند، احساس افسردگی و کسالت خواهید کرد. کمی تأمل کنید هر بار که اوقاتتان تلخ است، به خاطر این است که دوستی تلفنش گیر شده یا روز تولد شما را کسی تبریک نگفته است. البته اگر دوستان به یادتان بودند و تلفن کردند چه بهتر، خیلی هم خوشنود خواهید شد و شاید از شادی به پرواز درآیید. اما اگر یادآوری و تلفنی نشد به دل نگیرید، مهم این است که واکنش های شما طبیعی و خود به خود صورت گیرد. به خودتان بخندید و اجازه ندهید مثل دیگران از مسائل جزئی و بی اهمیت ناراحت شوید. به خود بگویید این دوست قدیمی تولدم را فراموش کرده، هیچ اهمیتی ندارد، خودم برای خودم هدیه خواهم خرید و حسن کار در اینجا است که دقیقاً می‌دانم چه باید بخرم. از قبل حوادث را پیش بینی کردن و حدس زدن ثمره‌ای جز نومیدی ندارد. اگر می خواهید جذاب و فریبنده باقی بمانید، هیچ حادثه ای را پیش بینی نکنید. آنچه می توانید رویش حساب کنید، غیر مترقب بودن رویدادها و پیشامدها است. هیچ وقت نمی توانید حدس بزنید اطرافیان چه خواهند گفت یا چه کاری انجام خواهند داد. من دائما دستخوش تغییر و دگرگونی هستم و از آن بسیار خوشنودم. گاهی شاگردانم دست بالا می کنند و می گویند این حرفی که شما می زنید از آنچه سه شنبه گذشته گفتید متفاوت است. جواب می دهم بله می دانم، من از سه شنبه گذشته تا کنون رشد کردم. از من انتظار دارید همان لئوی هفته قبل باشم؟ در ارتباط با مردم احساسات خود را نشان دهید و ابراز کنید. اگر دوست دارید گریه کنید، گریه کنید. وقتی دلتان می‌خواهد بخندید آنقدر بخندید که از خنده روده بر شوید. وقتی می‌خواهید فریاد بکشید از ته دل فریاد بزنید. روی زمین بغلتید و فکر نکنید کار غیر عاقلانه می‌کنید. هیچگاه در ابراز احساسات خود تردید و درنگ نکنید. میپندارم یکی از مخربترین عوامل موجود در روابط و دوستی ها عدم توانایی ما در ابراز احساسات باشد. همیشه به دوستانم میگویم مجادله را کوتاه نکنید. همواره فکر کنید گفتگویتان به درازا خواهد کشید. اشکال بحث های ما این است که قبل از آنکه به نتیجه‌ای برسیم یا اصلاً بدانیم داریم پیرامون چه موضوعی سخن می‌گوییم، به صحبت خاتمه می‌دهیم. هرچه گفتگو را طولانی‌تر کنید، بیشتر می‌توانید به احساسات طرف مقابل پی ببرید. بنابراین اگر مخاطب شما خواست اتاق را ترک کند، او را دنبال کنید و نگاه دارید و بگویید صبر کن، متوجه حرف هایت نشدم، بیا موضوع را ادامه دهیم. گاهی هم متوجه می شوید موضوعی که این همه درباره آن به بحث نشسته بودید کاملاً بی‌معنی و بی‌محتوا بوده است. اگر زمانی به یکدیگر احتیاج داریم، آن روز همین امروز و همین لحظه است. کانون خانواده ها هر روز بیش از روز دیگر در حال از هم پاشیدگی است. میزان طلاق ها رو به افزایش گذاشته است. روابط اکثرا سطحی و از معنا و مفهوم خالی است و میزان خودکشی میان طبقه جوان دو برابر شده است. البته برقراری صمیمیت و دوستی کار ساده‌ای نیست و لازمه آن مبارزه، مقاومت و از خودگذشتگی است. ولی برقراری آن امید همیشگی ما است و راهی است که به تکامل منتهی می‌گردد. تکاملی که همواره بالاترین و مهمترین امید بشر بوده است. صفحه 249 خلاصه سخنرانی هشتم. اگر هر کدام از ما فقط در دنیا یک نفر را داشت که می توانست به هنگام دلتنگی و غم صمیمانه و بدون احساس خجلت به او پناه ببرد و درد دل کند و آن یک نفر با درک همدلانه و بدون تعصب به حرفهایش گوش می داد، هیچ کس به ناراحتی روانی مبتلا نمی شد. لازمه دوستی و صمیمیت، رنج بردن، صدمه دیدن، نیازهای دیگران را برآورده نمودن و تغییر کردن است. ولی بدون دوستی و رفاقت هم انسان انتخابی جز رنج و نومیدی ندارد. سلامت فکر و روح هر کس بستگی به این دارد که تا چه حد می تواند با اطرافیان خود رابطه عمیق و پایدار برقرار کند. در ارتباط ها کمیت مهم نیست، بلکه کیفیت ارزش و اعتبار دارد. بهترین راه برای خودشناسی توجه داشتن به واکنش های افراد در مقابل رفتارهای شما است. با برقراری صمیمیت و دوستی دنیای بزرگتری برای خود می سازید. شما در کنار هم رشد می کنید و شکوفا می شوید، ولی هرگز در هم مستهلک نمی گردید. در روابط زناشویی از یک نواختی و یکسانی دوری جویید. بکوشید هر چند یک بار برنامه جدید و تغییر کوچکی در زندگی خود ترتیب دهید. دامنه توقعات و انتظارات خود را کوتاه و کوتاه‌تر کنید تا زندگی آرام و دلپذیری داشته باشید. هیچگاه رویدادها را از قبل پیش بینی نکنید. آن چیزی که شما می توانید رویش حساب کنید، غیر مترقب بودن پیشامدها است. اگر زمانی به یکدیگر احتیاج داریم، آن روز همین امروز و همین لحظه است. برقراری دوستی و صمیمیت کار آسانی نیست، ولی این راهی است که به تکامل منتهی می شود. تکاملی که همواره مهمترین امید بشر بوده است. سعی کنید به کمال معنوی و تمامیت برسید. هیچ کس نمی تواند ارزش و اعتبار شما را جز خودتان پایین بیاورد. صفحه 251 زندگی رسم خوشایندی است. زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ، پرشی دارد اندازه عشق. زندگی چیزی نیست که لب تاخچه عادت از یاد من و تو برود. زندگی تجربه شب‌پره در تاریکی است. زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد. زندگی مجذور آینه است. زندگی گل به توان ابدیت. زندگی ضرب زبین در ضربان دل ما. زندگی هندسه ساده و یکسان نفس هاست. زندگی آب تنی کردن در حوضچه اکنون است. رخت ها را بکنیم. آب در یک قدم است. سهراب سپهری. صفحه 253. جایی که زندگی هست، امید هست. زندگی بالاترین موهبتی است که به ما ارزانی شده و همانطور که ضرب المثل قدیمی میگوید، جایی که زندگی هست، امید هست، و چنانچه ما همت قبول و انتخاب زندگی را پیدا کنیم، دیگر زندگی کردن آنقدر برایمان مشکل نخواهد بود. معهازا کسان زیادی هستند که به جای زندگی رنج را برمی‌گزینند. چندی پیش یکی از دانشجویانم به دانشگاه آمد. او واقعا مایوس و ناامید بود. به من گفت: از شما و عقایدتان درباره زندگی بیزارم. شما از من می‌خواهید زندگی را انتخاب کنم. لعنت به این زندگی که من بخواهم انتخابش کنم. این در حقیقت زندگی است که مرا انتخاب کرده. من از کسی نخواستم مرا به دنیا بیاورد. آمدن من به خواست کس دیگری بوده است و حالا اگر نخواهم این زندگی را که جبران به من تحمیل شده قبول کنم، دیگر چه لزومی دارد مسئولیت انتخاب آن را بپذیرم؟ هر ساله هزاران نفر به بیمارستان‌های روانی می‌روند و زندگی خود را به دست دکترها و درمانگرها می‌سپارند. عده دیگر به جای آنکه از این موهبت عظیم استفاده کنند و به طور کامل آن را تحقق بخشند، عنان و اختیار خود را به دیگری می سپارند و یک عمر در اسارت و بردگی به سر می برند، مثل اینکه بگویند تو به جای من زندگی کن. نمی دانم شما از این روند وحشتناک آگاه هستید یا نه، لیکن یکی از پدیده های روبه افزایش عوارض ناشی از تنبیه سخت بدنی کودکان است. مواردی که پدر و مادر آنچنان بچه خود را تنبیه کردند که آسیب جبران ناپذیری به او وارد آمده. چندی پیش پدری چشم کودکش را از کاسه درآورده بود. واقعا انسان چیزهایی می شنود که به سختی می تواند باور کند. مرض دیگری که جدیداً فزونی یافته زدن پیرمردان و پیرزنان است، چیزی که واقعاً در فهم نمی گنجد. آخر چگونه می توان چنین واقعیت دردناکی را پذیرفت که فرزندی پدر و مادر پیر خود را کتک بزند؟ در مصاحبه ای که اخیراً با هزاران نفر از افراد بالای 65 سال داشتم، فقط 20% آنها از زندگی اظهار رضایت کرده بودند. بقیه خود را بازنده به شمار می آوردند. آیا این راهی است که ما به سوی آن کشانده شده ایم؟ آیا نقطه اوج زندگی این است، یعنی به مرحله ای در زندگی رسیدن که انسان احساس کند در انتها بازنده است؟ بسیاری از مردم عادت دارند همیشه درباره چیزهای منفی مانند مرگ، نومیدی و بدبختی صحبت کنند. اگر به دنبال یأس و حرمان می‌گردید، به هر کجا نظر بیاندازید، مظاهر آن را آشکارا می‌بینید. روزنامه‌ها، تلویزیون و سایر وسایل ارتباط جمعی. ولی شما راه دیگری هم دارید و می‌توانید به جای غم شادی را انتخاب کنید و بگویید زندگی زیباست، دلپسند است و این شادی را جشن بگیرید. آیا تا کنون به ذهنتان رسیده که کتاب لغت را باز کنید و معنی زندگی را پیدا کنید؟ من کلماتی را که پیدا کرده ام برایتان می‌خوانم که ببینید چقدر پرارزش و ارزنده است. زندگی کیفیتی است که یک نماد زنده و پرتحرک را از یک جسم جامد و بیجان جدا می کند. تعریف زیبایی بود، اما شاید مورد پسندتان نباشد. تعریف دیگر زندگی این است: زمان بازدهی و ثمر بخشی هر نمادی. فکر کردم اگر بازدهی مشخص کننده زنده یا مرده بودن باشد، پس دنیا پر از مرده های متحرک است. آخرین تعریف زندگی که به نظرم از دو تعریف دیگر واقعی تر آمد این است: سپری کردن یا وقت گذرانی. اگر دقت کنید می‌بینید اکثر ما زندگی را طی می‌کنیم و به نحوی سپری می‌سازیم و کمتر افرادی را می‌توان پیدا کرد که به معنی واقعی کلمه زنده باشند و زندگی کنند. مسئله اینجا است: تا زمانی که شما عنان و اختیار زندگی خود را به دست دیگران بدهید، هرگز زندگی نمی‌کنید. شما باید مسئولیت اداره و انتخاب راه‌های زندگی را به عهده بگیرید. به راستی بر این باورم که اکثر افراد از زندگی وحشت دارند. حالا علت چیست؟ نمی‌دانم. ما خود را پنهان می‌کنیم چون از آنچه هستیم وحشت داریم. بعضی اوقات دچار احساسات زیبا و غیر منتظره ای می شویم ولی هرگز آن را ابراز نمی کنیم. برای مثال با خانم زیبایی در یک مهمانی برخورد می کنیم و با خود می گوییم الان می روم و به اون می گویم که چقدر زیبا است. بعد فکر می کنید نه بابا بهتر است منصرف شوم و دوران زندگی این خانم طی می شود بدون آن که از کسی شنیده باشد که زیبا است. این برخورد تأسف انگیزی است، زیرا اگر شما به طور واقعی و کامل زندگی نکنید، به دیگران هم این امکان را نمی دهید که زندگی کاملی داشته باشند. ما از زندگی کردن می ترسیم، به همین سبب نه زندگی را تجربه می کنیم، نه می بینیم و نه آن را حس می کنیم، در حالی که زندگی کردن یعنی فعالیت و تحرک داشتن، یعنی دست‌های خود را بالا زدن و به سختی‌ها تن دادن، یعنی به استقبال خطر رفتن، یعنی با سختی‌ها و مشکلات روبرو شدن، یعنی در آسمان‌ها سیر نمودن، یعنی فراسوی وهم و خیال سفر کردن و این تنها شما هستید که می‌توانید برای خودتان تصمیم بگیرید. این شما هستید که باید از خود سوال کنید اصلاً برای چه زندگی می‌کنید؟ اطمینان راسخ دارم اگر ما یک چهارم از وقتی را که در روز صرف خرید و آماده ساختن غذا می کنیم به زندگی چگونه زیستن و عشق ورزیدن می اندیشیدیم، دنیای حیرت انگیزی می توانستیم برای خود به وجود آوریم. ولی زندگی برای این مشکل راه حل خوبی پیدا کرده است. نکته مهم این است که اگر زندگی از معنی و مفهوم خالی شود، روزی از درون منفجر خواهید شد. درست مثل موقعی که دیگه بخار در حال انفجار باشد و شما بخواهید دسته آن را در دست بگیرید. در چنین موقعی مسلماً حادثه ناگواری رو خواهد داد. ایمان راسخ دارم اگر شما به نقطه انفجار هم نرسید، راه دیگری که به سوی آن کشیده می شوید، ترس، رنج، نومیدی، تنهایی یا بیتفاوتی است. اینها تمام عوارض زندگی نکردن و از زندگی لذت نبردن است. بنابراین هر کدام از شما که احساس بیهودگی می کنید، تا دیر نشده دستها را بالا بزنید و بگویید من از امروز تصمیم دارم زندگی کنم. به مجرد گرفتن این تصمیم بخارها فروکش می کنند و احساس امنیت می کنید. البته این کار آسانی نیست، ولی زندگی به ما می آموزد که باید آن را تجربه کرد و چقدر این سفر فریبا و شگفت انگیز می تواند باشد. گاهی اوقات عده‌ای رجوع می کنند و می گویند اگر زندگی آنقدر پر اهمیت و ارزشمند است که من می پندارم، پس چرا این شکوه و شگفتی با مرگ، درد و رنج و بدبختی و همه پدیده های منفی همراه است؟ چرا بچه ها باید در کودکی رنج بکشند یا اسیر مرگ و نیستی گردند؟ چرا باید این همه جنایت و تجاوز و جنگ و خونریزی باشد؟ چرا؟ 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 جواب می دهم مسلماً دانش و عقل من به این چیزها نمی رسد. اندیشمندان مهمتر و بالاتر از من هم نتوانستند برای این پرسش ها پاسخی پیدا کنند. ولی می دانید چه کار کرده ام؟ من سؤال کردن را به کلی کنار گذاشتم و شروع به زندگی در میان جواب ها کردم و تفاوت من با شما در همین جا است. چرا مرگ؟ نمی دانم چرا مرگ به سراغ همه می آید. چرا باید رنج بکشید؟ آرزو می کردم هرگز درد و رنجی وجود نداشت و علت وجودی آن بر من نیز پنهان است. اگر بخواهم سر تا سر زندگی به دنبال جواب این سوالات بگردم، هرگز نمی توانم زندگی کنم. در درباره زندگی دانشم بسیار کم است، اما می دانم پدیده‌ای به نام شادی وجود دارد، چون آن را لمس کردم، و می دانم چیزی به نام جنون شورانگیز وجود دارد، چون با آن زندگی کردم، و می دانم تجربه‌ای به نام خلسه و جذبه روحانی وجود دارد، چون آن را شناختم و ضمناً با کسانی که آن را تجربه کردند آشنا شدم. عاشق کلمه جذبه هستم. شما هم می توانید به جستجوی آن بروید و آن را کشف کنید. من زندگی را وداع نمی گویم مگر آنکه جذبه و خلسه را شخصا تجربه کنم. به هر حال آنچه برایم مسلم است این است که می توانید همه پدیده های شادی بخش زندگی را در اختیار داشته باشید یا آنها را برای خود خلق کنید. در تمام دوران زندگی این شمایی که در قالب آن هستید به شما تلقین شده. به تدریج این شمایی که هستید شده اید. به شما از کودکی آموختند که شمای فعلی باشید. اما شگفت آور این است که آنچه آموخته اید می توانید رها کنید و به گونه ای دیگر بیاموزید. مطمئن باشید امکان تحقق آنچه آرزو و خواسته قلبی شما است وجود دارد، مشروط به این که حاضر باشید در راه هدف خود متحمل رنج و زحمت شوید. کوشش، فعالیت و مبارزه کنید و در این راه از تلاش باز نایستید، زیرا هیچ هدفی خود به خود انجام شدنی نیست. باید روی آن کار کنید و مسلماً به آن دست خواهید یافت. این تصور زیبا را دارم که وقتی پا به عرصه وجود می‌گذاریم، دنیا به عنوان هدیه تولد به ما تقدیم می شود. یک جعبه شگفت انگیز با روبانهای بسیار زیبا و رنگارنگ. بعضی ها حتی زحمت باز کردن روبانها را هم به خود نمی دهند، چه رسد به باز کردن جعبه، و اگر جعبه را باز کنند، باز انتظار دارند محتوای آن فقط زیبایی شگفتی و سرور باشد. و وقتی می بینند که زندگی روی دیگری هم دارد و تو هم با رنج، نومیدی، تنهایی و نگرانی است، دچار حیرت و دلسردی می شوند. همه اینها جزئی از زندگی است. من نظر شما را نمی دانم، لیکن می دانم نمی خواهم زندگی را سرسری بگیرم. دوست دارم از جزء محتویات آن جعبه آگاهی حاصل کنم. این فضای کوچک که در گوشه جعبه اصلی قرار دارد متعلق به رنج و درد است که آن هم از آن من است. من جعبه رنج را باز می کنم، چون می خواهم آن را هم آزمایش کنم، و روی این بسته‌بندی کوچک علامت تنهایی زده شده. و آیا می دانید وقتی جعبه تنهایی را باز می کنم چه رخ می دهد؟ تنهایی را لمس می کنم و وقتی شما می گویید تنها هستم، درد شما را احساس می کنم و ما می توانیم به هم نزدیک شویم و دست های تنهای یکدیگر را بفشاریم. تصمیم دارم به همه این تجربه ها دست یابم، چون می دانم در مقابل غم و رنج شادی و سروری هم وجود دارد و اگر پدیده دیگری هم باشد آن را هم می توانم تجربه کنم و حتی رنج را به شادی تبدیل کنم. و اگر من به این کارها توانا باشم دلیلی ندارد که شما نتوانید. من موفق شدم تشویش و نگرانی را به آرامش مبدل سازم، پس شما هم می توانید. کاری نیست که بتوانم انجام دهم و شما نتوانید، چون ابرمرد نیستم. برخی از شما به مراتب بهتر از من توانایی انجام این کارها را دارید و اگر از این امتیازات برخوردار نیستید، به دلیل آن است که روی آن تمرین نکرده اید، چون همه این برتری ها وجود دارند و می توانند از آن شما باشند. ما قدرت داریم نومیدی را به امید و اشک را به خنده مبدل سازیم و این کار شگفت انگیزی است. ما همواره تحت تأثیر دو عامل و نیروی بزرگ قرار داریم. یکی عوامل خارجی و بیرونی مانند زلزله، طوفان، سیل، بیماری و درد که کنترل بر آن بسیار کم است، و دیگر نیروی درونی، احساسات و عواطف. آنچه مهم و حائز اهمیت است نیروی درونی و واکنشی است که برابر بلاهای آسمانی از خود نشان می دهم که خوشبختانه می توانم روی آن کنترل کافی اعمال نمایم. اگر خاطرتان باشد چند سال پیش زلزله شدیدی لس آنجلس را به لرزه درآورد. نزدیکی های سحر بود که صدای مهیبی منزلم را تکان داد و تمام اتاق پذیرایی ناگهان فرو ریخت و تلی از خاک همه جا را پوشاند. من هم مثل همه شما زندگی را دوست دارم و مایلم زنده بمانم. بنابراین اولین واکنشم این بود: بوسکالیا، از این جهنم فرار کن. به طرف درب خروجی با ناامیدی شروع به دویدن کردم، در حالی که با حسرت به اشیا و خانه زیبایی که دیگر چیزی از آن باقی نمانده بود فکر می کردم. پس از مدتی آرامش خود را به دست آوردم و در ایوان پشت ساختمان نشستم. صدای فرو ریختن دیوارها تمام مدت به گوش می رسید و تکانهای کوچک هنوز ادامه داشت. وقتی همسایه‌ها را در آن طرف نرده‌ها مشاهده کردم، سلام دادم و آنها فریاد کشیدند: لئو، خانه‌ات؟